بریم با مهدی عجبی عزیزمون صحبت بکنیم، از بچهای قدیمی حرفه‌ای و کاربلد مطبوعات ورزشی و فوتبالی ما. مهدی جان سلام، وقتت بخیر باشه.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در برنامه.
قربونت برم. عرضم به حضورت، اول از ماجرای انتخاب سرمربی استقلال شروع کنیم. مهدی تو این یکی دو هفته ای اخیر خیلی صحبت و حرف و حدیث در مورد انتخاب سرمربی زیاد شد. همین چند دقیقه پیش هم باشگاه استقلال یه مطلبی رو از قول آقای مصطفی آجرلو عنوان کرده که گفتن آقای آجرلو تأکید کرده که تا زمان اعلام سرمربی جدید اسم ایشون هیچ جا در هیچ شرایطی گفته نشه، چون گفتن که واسه بالا رفتن قیمت میشه. نمیدونم تحلیل تو رو بشنویم.
من قبل از هر چیز به نکته اشاره کنم که همین چند دقیقه پیش مدیر برنامه ایرانی گابریل پین در فضای مجازی و در صفحه شخصی خودش منتشر کرده. ایشون ادعا کرده که برادرزاده مدیر عامل استقلال داره کار نقل و انتقالات باشگاه رو انجام میده، ادعای ایشونه. و ادعا کرده که
این آقای سعید آجرلو،
بله، ایشون آقای ابراهیمی ادعا کرده و گفته که یک شخص دیگه که اونم باز نسبت فامیلی با آقای آجرلو داره در دبی با وکیل آقای گابریل پین مذاکره کرده و یک دلالی رو که در دبی زندگی میکنه به عنوان مترجم برده به جلسه و اون دلال با آقای سالواتور چیواله اگر اشتباه نکنم صحبت کرده که وکیل آقای پینه و اونجا هم آقای سالواتور چیواله تأکید کرده که گابریل پین اگر برگرده ایران فقط به عنوان سرمربی برمیگرده و به عنوان مربی کار نمیکنه. نکته جالب اینه که زمانی که استقلال قصد داشت جواد نکونام رو به عنوان سرمربی انتخاب کنه، گابریل پین اعلام کرده بود که به عنوان دستیار با جواد نکونام همکاری میکنه. اما بعد از اینکه آقای نکونام نظرش عوض شد و به استقلال نیومد، مثل اینکه آقای گابریل پین هم اعلام کرده که با شخص دیگه مربی ایرانی دیگه حاضر به همکاری نیست و مربی خارجی هم گفته که اگر بیاد خب خودش دستیار میاره و من فقط در صورتی کار میکنم که سرمربی باشم. اما نکته ای که این وسط وجود داره، اگر واقعا این اتفاق افتاده باشه و مدیر برنامه ایرانی آقای پین درست بگه، محسن ابراهیمی،
بله،
این واقعا جای تعصب داره، چون مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال باید یک آدم مرئی باشه که هوادار بشناسدش بدونه و اون آدم هم بعداً باید پاسخگو باشه، یعنی بیاد امضاش پای نقل و انتقالات باشه و بدونه و بعداً هم جوابگو باشه. شما خودتون بهتر از من میدونید که
مشمع.
اگر کسی اختیار داشته باشه و پاسخگو نباشه، این خودش به خودی خود فساد ایجاد میشه.
ماله.
و این کار غلطه که ما یک نفری بیاد بدونه هیچ، بدونه که کسی بشناسدش، پشت پرده بیاد با ایجنت ها صحبت کنه، بره با مربی ها صحبت کنه، با بازیکن ها صحبت کنه،
حرفش در میاد
هم نباشه، اصلا پاسخگو هم نباشه. بالاخره آدم ها باید بدونن که چه کسی داره این استقلال رو میبنده و فردا اگر این موفق بود یا ناموفق بود به نام کی نوشته میشه. همه چیز باید شفاف باشه. در این اصل دیگه نمیشه کاری رو پشت پرده و پس پرده انجام داد. امیدوارم که اینا حاصل سوء تفاهم باشه. یعنی احساس من میگه که دو رو داره، یه رو اینه که این آدم داره درست میگه، یه رو هم اینه که این آدم چون از مذاکره کنار گذاشتنش داره تلافی میکنه. من امیدوارم که افتاش درست نباشه، ولی
با این آقای ابراهیمی،
بله، ولی با این صراحتی که ایشون گفته یه مقدار من نگرانم. یعنی واقعا اگر اینجوری باشه باید تأسف خورد به حال قهرمان لیگ ایران که آدم‌های نامرئی براش تصمیم میگیرن و آدم‌های نامرئی براش مذاکره میکنن. مذاکرات باید شفاف باشه، مذاکرات باید شفاف باشه، یعنی اون آدم باید پاسخگو باشه.
بله، از این جهت داره
40 میلیون هوادار داره.
بله.
و اون هوادار حق داره بدونه که این آشی که داره براش پخته میشه آشپزش کیه.
بله.
و چی قراره به خوردش بدن در طول یک فصل.
اما ماجرای الکس نوری تقریبا مهدی جان تموم شده بود و تقریبا که من میگم یعنی واقعا تموم شده بود، یعنی یه چیزی دیگه برای حتی مثلا بحث دستیارا و نمیدونم اینا، اصلا همه شوک شدن یه اعلام شد که این داستان به هم خورده.
در مورد الکس نوری هم چیزهایی شنیده میشه که من دوست ندارم باور کنم. در مورد تموم شده بودنش که خب من اطمینان دارم که همه چیز تموم شده بود.
بله.
الکس نوری یه پیشنهادی با تراکتور، یعنی یه تراکتور بهش پیشنهاد داد تا یه رقمی با هم جلو رفتن. بعد با هم به نتیجه نرسیدن، ترکتور رفت دنبال یک گزینه دیگه و بعدن اومد برای با استقلال همکاری کنه، تقریبا همون رقم رو استقلال داد ولی یک دفعه رقمه اضافه شد. دو تا روایت باز وجود داره، یک سری میگن که آقای نوری اضافه کرد رقم رو چون دید تیم استقلال، یک سری هم میگن نه افرادی قصد داشتن مبلغی رو به عنوان سهم خودشون به قرارداد اضافه کنن که آقای نوری مقاومت کرده و گفته من اجازه نمیدم، من کارنامه حرفه‌ایم رو به این شکل خراب نمی‌کنم. باز هم اینا از عدم شفافیت میاد دیگه. ببینید من یک بارم عرض کردم، ببینید ما مدل تیم بستنمون باید همه چیز شفاف باشه، به خصوص الان که استقلال پرسپولیس وارد بورس شدن و دیگه اصلا نمیتونن کاری غیر از این انجام بدن، یعنی هر کاری میکنن باید کاملا خودگذاری بشه و مشخص
بشه حداقل برای سهامدارانشون.
100% وگرنه اصلا اجازه حضور فعالیت در بورس رو به اینا نمیدن، بورس و فرا بورس رو بهشون نمیدن. من این چیزا رو شنیدم، میگم اینا باز همه از اون عدم شفافیت میاد. من خودم کسی هستم که معتقدم باشگاه باید در سکوت و آرامش کارش رو جلو ببره و اعتقاد دارم که بعضی دلال ها میان یه سری اسما رو در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی مطرح میکنن و باشگاه رو تحت فشار قرار میدن. باشگاه اگر بره تحت فشار و عجله کنه بندهایی در قرار داد بعدم میاد که به نفع طرف خارجی میشه و به ضرر باشگاه. اما سکوت با پنهانکاری خیلی فرق میکنه. ببینید مسئله سکوت یه مسئله است، مسئله پنهانکاری یه مسئله، و من احساس میکنم که مرز بین این دو تا باید مشخص باشه تا خدایی نکرده بعدها اتفاقی مثل اون داستان تنباکوویچ رو که شما بهتر از من یادتونه اتفاقی مثل اون داستان تنباکوویچ نیفته که یه آدمی رو آوردن بعدن یه چیز دیگه در مورد رقم قرارداد گفته شد، بعد مشخص شد رقم اصلا یه چیز دیگه بوده و یه اتفاق عجیب غریب. بعد به قول یکی از دوستان آورده بودن مثلا یک ماشین کوچیک رو جای یک اتوبوس دو طبقه می‌خواستن به فوتبال ایران
قالب
کنن که بعداً هم دیدیم دیگه چه اتفاقی افتاد.
توی اون مقطع زمانی استیلازین خیلی اتفاقای عجیب و غریبی افتاد، متاسفانه بعضیاش قابل گفتن، قابل طرح در رسانه نیست، وگرنه برای رفقامون شنوندهامون من یه بار خیلی دوست داشتم تعریف کنم که اونجا چه ماجراهای عجیب و غریبی در اون باشگاه به وجود اومد توی اون دو سه سالی که استیلازین بود و واقعا خیلی ها شاید بتونه که درس باشه، درس عبرتی باشه، ولی میگم واقعا یه چیزاییش اصلا قابلیت طرح در رسانه رو متاسفانه نداره که چه جوری بعضی از افراد اونجا پست گرفتن و این حرفا. اما خدمت عرض شود که بریم سر وقت تیم ملیمون. مهدی بذار ببخشید قبل اینکه بریم سراغ تیم ملی من یه نکته هم بگم در مورد آقای پین. من برخوردی با ایشون نداشتم، آقای گابریل پین، هرچند که خیلی از ایشون تعریف میکنن از شکل تمرین دهیش و از درک فوتبالی بالاش، ارتباطات فوق العاده خوبی که با افراد بزرگ فوتبال ایتالیا داره و از جمله اون آقای چزار پراندلی که براش تبریک و اعلام گذاشت. میخوام بگم که آدم بزرگیه در فوتبال ایتالیا، مونتا اونایی که با بچه‌ای که باش کار کردم میگن به لحاظ کاریزماتیک خیلی مربی چیزی به قول جنم جمع کردن یه تیم رو به اون شکل نداره، بیشتر توی کار تمرین دادن و جمع و جور کردن کارهای فنی و اینا، خیلی توی مسائل کاریزما و این حرفا زیاد چیز نداره آقای
انگلستان جانه. میدونید که گزینه سرمربیگری پارما هم بوده ایشون یه مقطعی، یعنی به این شکل نیست که نه به عنوان سرمربی کسی تاییدش نکنه، اما چون به عنوان مربی وارد فوتبال ایران شد و دستیار آقای مجیدی بود، خب پذیرشش الان به عنوان سرمربی یه نظر سخت میشه دیگه. ببینید روز اولی که اومد اگر در جایگاه سرمربی میومد، همون اسم بزرگ چزار پراندلی بهش کمک میکرد که تو ایران به عنوان سرمربی بپذیرنش، اما ایشون وقتی وارد ایران شد به عنوان دستیار، یعنی در جایگاه دستیار قرار گرفت. حالا این تغییر جایگاهی هم از پذیرشش چه برای اون بازیکنی که باش کار کرده چه برای آدم بیرون سخته، ولی من یه چیزی که دارم، فرمولی که خودم فکر میکنم فرمول درستی میتونه باشه، اینه که استقلال میتونه یک مدیر قوی بالا سر تیم بذاره اگر بخواد با پین کار کنه، اگر به این جنبندی برسه که دانش فنی پین به دردش میخوره، میتونه از یکی از چهره‌های خودش به عنوان مدیر تیم استفاده کنه. مثلا اسم به زبونم میاد، مثلا مشتبه جباری، یه بازیکنی که هم یک چهره‌ای که تماشاچی قبولش داره، مثلا تماشاچی تو استادیوم هست، یه آدم اینجوری رو بذارن، آدمی در این سطح هم محبوب به عنوان مدیر کنار تیم بذارن. آها. که این بتونه حاشیه ها رو کنترل کنه، بتونه با بازیکن ها ارتباط برقرار کنه. ما اگه یادتون باشه زمان آقای جلال طالبی هم در تیم ملی این مشکل داشتیم
دیگه. مثلا کار کریم باقری رو بکنه دیگه جورایی.
آقای جلال دقیقاً داره کله. آقای جلال طالبی یه انسان کاملا با شخصیت و فنی عالی بود، ولی مدیریت نمیتونست بکنه بچه‌ها.
نه اصلا.
با خودش هم که صحبت می‌کردیم میگفت من خارج از ایرانم که هر دو سرمربیگری کردم فقط کار فنی می‌کردم، کار مدیری.
خیلی آدم محجوبی.
سرپرست بعد انجام بده. من فکر می‌کنم این فرمول می‌تونه به استقلال کمک کنه. البته اگر دوستان به این نتیجه برسن، چون ما با پینگ کار نکردیم، ما از دور پینگ رو شنیدیم وصفش رو، خود دوستان کار کردن، اگر به این نتیجه برسن که دانش فنیش کمک میکنه،
درسته،
اصل مدیریتش رو میشه با استفاده از یک پیشکسوت خوشنام و جوان پر کرد.
دقیقا. اما بحث تیم ملی ما، مهدی جان، یه اتفاقی افتاد بعدش. من دیدم که آقای محمد جماعت مدیر رسانه تیم ملیمون اومد این رو تکذیب کرد، گفتن ظاهرا دیروز مثل این که یه بدومگوی خیلی شدیدی بین آقای دراگان اسکوچیچ و میرشاد ماجدی انجام شده. البته من یه روایت دیگه شنیدم که ایشون اول با آقای حسن کامرانیفر دوچار یه سری بگومگوهای کلامی شده، بحث قراردادی و اینا بوده، صداشون رفته بالا تو فدراسیون، بعدن آقای ماجدی ایشونو دعوت کرده بالا و ادامهش اونجا مثل این که بحث این شکلی بوده، و ظاهرا مثل این که موضوع هم بحث قرارداد آقای اسکوچیش بوده، و ظاهرا آقای ماجدی هم شاید ناراحت شده که آقا من این همه از تو دارم حمایت میکنم و پات وایسادم و از این داستانا دیگه این حرفا اضافه است. اما بعدش دیدم که محمد جماعت ما تکذیب کرد این موضوع رو، نمیدونم واقعا حالا مثلا
ببینید اون چیزی که دیروز از کارمندهای فدراسیون فوتبال به خبرنگارا گفتن، چون میگم کارمندها به خاطر اینکه خود من به شخصه با بیش از 3 کارمند فدراسیون در روز صحبت کردم، هر 3 عنوان کردم که این اتفاق افتاده، یعنی اتفاقی که آقای میرشاد ماجدی اول نمیخواست آقای اسکوچیش رو ببینه، گفته من از دست ایشون عصبانی هم و ایشون رو نمیبینم، ایشون رو هدایت کردن به اتاق آقای کامرانیفر، اونجا آقای اسکوچیش ناراحت شده و گفته که من قرار دادم رو باید پولی به من ندادی، در بعد از پاداش سعود جامجانی هیچ پولی به من داده نشده، در بردوی قطر هم که پول به بازیکنها پرداخت شده باز هیچ پولی به کادر پزشکی و کادر فنی داده نشده و فرق بین آدم ها گذاشته شده، اون کادر پزشکی و کادر فنی و کادر تیم، کادر تدارکات، اینا هم تو اردو حضور داشتن و این یک کار زنندهی بوده، نباید اونجا انجام می شده، گلایه کرده. بعد آقای ماجدیشون رو به حضور پذیرفته، اونجا هم با هم در و بست داشتن، آقای ماجدی ناراحت بوده که چرا ایشون به بازیکن‌ها اجازه داده علیه فدراسیون مصاحبه کنن و دلخور بوده از این که چرا خودش مصاحبه کرده، ایشون هم دلخور بوده که چرا پولی بعد از جام جهانی بهش داده نشده، خودش، دستیاراش، همکاراش پولی نگرفتن، چون میدونید دیگه در اردوی قطر بازیکن‌های تیم ملی منتظر آقای ماجدی بودن، آقای ماجدی نرفت اردو بعد از اینکه آقای وزیر تشریف بردن اردو و 3 تا پاداش عقب افتاده رو به ملی پوشان دادن، آقای ماجدی تصورش این بود که خب اوضاع بهتر میشه، ولی بازم ملی پوشا،
بله، مصاحبه‌هایی که انجام دادن معلوم شد که اینجوری نبود،
گلایه‌هاشون رو مطرح کردم و از نظر منم کاملا حقیقت رو در گرمای 50 درجه بردن تو قطر، همه دنیا این رو میدونن،
قطری‌ها خودشون ول کردن رفتن یه جای دیگه اردو، بعد رفتن اونجا.
ببینید آقای رحمان رضایی حرف خیلی قشنگی زد، ببینید فوتبالیست بعد از اینکه 40-45 بازی باشگاهی انجام میده در لیگ جام حذفی لیگ قهرمانان
فرسوده
میشه، نیاز داره به یک فضایی که اکسیژن بهش برسه، باید بره توی یه آب و هوای خوب تمرین کنه، نه تو 50 درجه.
این
چیزی بود که دیروز عنوان شد، ولی در نهایت فدراسیون فوتبال الان نه تنها تصدیق کرده، یه عکسی هم الان منتشر کردن از آقای اسکوچیش و آقای ماجدی که اصلا روز این عکس که چه روزی گرفته شده مشخص نیست،
آره،
و تهدید هم کردن که شکایت میکنن. حالا در حالی که اینجور اخبار همیشه با یک ماه دو ماه تاخیر تایید میشه، بعدا خودشون میگن که فلان روز ما یه اختلافی داشت.
بسیار خوب مهدی جان، خیلی ازت ممنونم. مهدی اوجبری عزیز، روزنامه نگار، فوتبال نویس قدیمی با سابقه و کار درست ما، نمیدونم که مهدی جان کلی استفاده کردن.
ممنون از شما و با آرزوی خوب برای تیم ملی ما، اگر حرفی هم میزنیم هممون دوست داریم تیم ملیمون سربلند
بشه. قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. مهدی جان قربونت برم، موضوع خود باش،
خدا نگهدار.
یا علی.